أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم در بیان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در خصوص نظر احجاج چهار صورت مطرح شده است که در جلسه پیشین سه صورت مطرح شد و صورت چهارم این است که کسی نظر کند احجاج شخص دیگری را، مشروط به یک شرطی که اون شرط حاصل شده و ناظر در حال حیات متمکن از احجاج هست، ولی اقدام به احجاج نمی کند تا زمانی که از دنیا می رود. در این خصوص حضرت امام به تبع سید یزدی رضوان الله تعالی علیه حکم کرده است هم به وجوب قضا و هم به لزوم کفاره از اصل ترکه. وجه آن این است که این مسئله همانند اونجایی است که فرد نظر کند خودش اقدام به حج بنماید، مشروط به شرطی خاص، و اون شرط هم محقق گردد و متمکن از رفتن به حج باشد، از اقدام به انجام حج خودداری کند تا هنگامی که از دنیا برود. در اونجا عرض کردیم که به مجرد تحقق شرطی که انجام نذر را معلق بر آن کرده بود و در صورت تمکن از اتیان آن حج بر عهده او مستقر است، و بعد از استقرار به عنوان یک دین الهی محسوب می شود، لذا در حال حیات باید انجام بدهد و با توجه به این که متمکن از انجام است در ترک انجام آن مخالفت با نظر صورت گرفته و کفاره تعلق می گیرد، و چنانچه از دنیا برود قضاء اون بر عهده او و بر ورثه لازم هست و با توجه به این که کفاره نداده است باید از اصل ترکه او جهت کفاره هزینه شد. و اما صورت پنجم، صورتی است که در تمام صور چهارگانه گذشته با قید تمکن از انجام مورد اشاره قرار گرفته است، به این معنا که شخصی نذر می کند شخص دیگری را به جهت انجام حج احجاج نماید، لکن در حال حیاتش متمکن از عمل به نذر و وفاء به نذر نمی شود. آیا در اینجا قضاء این احجاج از جانب این میت واجب است یا خیر؟ سید یزدی در عروه می فرماید در مسئله دو وجه هست، یکی این که قضاء احجاج از جانب او واجب است، وجه دوم این است که قضاء احجاج واجب نیست و اوجه این دو وجه وجه اول است. یعنی این که ولو شخص متمکن از وفاء به نذر و احجاج در حال حیات نبوده است، احجاج به صورت قضا واجب می باشد. دلیلی که سید یزدی برای اثبات وجوب احجاج مطرح می کند این است که می فرماید لأنه واجب مالی اوجبه على نفسه فصار دینا، غایت الامر انه ما لم يتمكن معذور. دلیل اینکه احجاج به صورت قضا واجب است این است که این احجاج یک واجب مالی است که نذر کننده بر ذمه خود لازم گردانیده و وقتی واجب مالی شد دین می شود و دین اگر اداء اون در حالت حیات برای مدیون میسر نبود باعث سقوط آن در بعد از ممات نخواهد شد و باید از اموالش خارج گردد. لکن ممکن است در نقد این استدلال بگوییم همون طوری که در گذشته مطرح شد اموری مثل حج و یا احجاج از واجبات مالیه محسوب نمی شود، و قطع نظر از این مطلب از شرایط وجوب منظور و سقوط منظور در عهده شخص تمکن آقای ناظر از منظور است. و در صورت عدم تمکن در حقیقت کشف می شود که نظر این شخص اساساً منعقد نشده است. تا احجاج بر او واجب بشود. دقیق بفرمایید. سیدی یزدی رضوان الله تعالی علیه می فرماید که به هر حال احجاج یک واجب مالی است. این ناظر کرده که آقا از اموالش برای این که آقای زید رو بفرستد یه حج انجام بدهد و اینم در ثوابش شریک باشه هزینه کنه، میشه ناظر کرده دیگه، لذا میشه یه واجب مالی. یعنی در حقیقت دو تا ادعا دارن. ادعای اول این است که احجاج که همون منظور باشد واجب شده، دوم این واجب واجب مالی است. از اون جهت که واجب شده قضاش بعد از موت لازمه، از اون جهت که واجب مالی است باید از اصل ترکه چی خارج شود، چون دینه دیگه، درست شد؟ عرض ما اینه که در هر دو مطلب اشکال وجود دارد. اولا اینکه شما گفتید احجاج واجب مالی است، به چه دلیل؟ زکات واجب مالی است، چون اصلا متعلق وجوب نفس الماله. خمس واجب مالی است، چون متعلق وجوب چیه؟ نفس مال می باشد. صدقه واجب مالی است، اگر صدقه واجبی مثلا باشه، اینها اینا واجبات مالیه هستن. اما احجاج و حج واجب مالی نیست. درست نیاز به این داره که هزینه بشه از اموال، اما به حج نمیگن آقا واجب مالی، چون نیاز داره که هزینه بشه. چرا؟ چون متعلق وجوب نفس فعل خارجی است. احجاج هم همینطوره. احجاج یعنی فرستادن یک شخص را برای انجام یک عمل خارجیه، لذا متعلق وجوب چیه؟ یک فعل خارجی است. بله احجاج شخص نیاز به این داره که هزینه های هم صورت بگیره، ولی مجرد نیازمندی به هزینه کردن اموال در انجام یک واجب دلیل بر این که اون واجب واجب و مالی باشه چی؟ نخواهد بود. لذا ما اصل واجب و مالی بودنش اصلا حرف داره. نه، همونطوری که حج واجب و مالی نیست، احجاج هم واجب و مالی نمیباشه. این اول. از این گذشته ما در اصل وجوبش حرف داریم. فرض در جایی است که آقای ناظر نظر کرده احجاج رو صورت بده، اما در طول حیاتش متمکن از احجاج نمیشه اصلا، یعنی قدرت بر این که این شخص را به حج بفرستد اصلا پیدا نمی کند، فرصت چنین موضوعی براش محقق نمی شود. ما در باب نظر گفتیم که از شرایط انعقاد نظر آن است که منظور در تمکن چی باشه؟ آقای مکلف و ناظر باشه. اگر منظور در تمکن نبود، حالا این دو صورت دارد، یا همو حین نظر میداند که متمکن نیست، یا نه در حین نظر گمان میکند که متمکن. اگر بداند که متمکن نیست که معلوم از همون زمان اصلا انعقاد وجود نداره، اگر نه بعدن خدمت شما عرض میشه متمکن نبودن اون روشن شد، ولی فرد فکر میکرده متمکنه، اون عدم تمکن خارجی کاشف از این میشود که این شخص اساسا متمکن نبوده، پس صیغه عقدش اساسا منعقد نشده است. لذا نه وجوب این احجاج برای این شخص ثابته و نه لزوم خدمت شما عرض بشه چی؟ قضا آن از جانب این شخص واجبی باشد. هذا تمام الکلام در مسئله سوم که 8 فرع در ذیل این مسئله مطرح شد و حکم هر یک از این فروع هم جداگانه بیان میشد. اما مسئله چهارم از مسائلی که در باب حج به نظر و العهد و الیمین مطرح می شود، این است که حضرت امام می فرمایند لو نظر المستطيع ان يحج حجة الاسلام انعقد و یکفیه اتیانها، ولو ترکها حتی ماتن وجب القضاء عنه والكفارة من تركته. ولو نذرها غير المستطيع إن عقد ويجب عليه تحصيل الاستطاعة إلا أن يكون نذره الحج بعد الاستطاعة. در این مسئله دو فرع فقهی مطرح است. فرع اول این است که اگر متعلق نظر ناظر حجة الاسلام باشد، در حالی که مستطیع به استطاعت مالی بدنی و طریقی هست، آیا این نظر منعقد می گردد یا خیر؟ مثل که نذر کنه مثلا نماز واجبمو بخونه، حالا معلقا یا مطلقا. الانم حج بر عهده این واجب هست فی نفس، چرا؟ چون مستطیع، استطاعت داره. نظر میکند اگر بچه هم خوب شد همین حجی را که بر عهده من الان ثابته و واجب هست انجامش بده. بحث در اینه که میتونه متعلق نزد یک امر واجب باشد. برحال این شخص بخواد نخواد باید چیکار کنه؟ حجو بره دیگه چون مستطیعه. یا نه، نظر به واجب و به خصوص حج واجب چطور بسن تعلق نمیگیره. اگر هم کسی چنین نظری کند این نظر اساسا منعقد نمیشود. عرض میکنیم معروف بین اکثر متأخرین این است که نظر امر واجب جایز بوده و منعقد می شود، ولی تعدادی از قدما با این دیدگاه مخالفت کرده و نظر واجب را جایز ندانسته و منعقد نمی دانند. از جمله سید مرتضی شیخ طوسی و ابن ادریس که می گویند کسی نمی تواند نظر کند روزه ماه رمضان را بگیرد، به دلیل این که صوم واجب است و بدون نظر در ذمه این شخص ثابت است و واجب نمودن آن به وسیله نظر تحصیل حاصل می باشد. در هر حال این اختلاف میان فقها هست که آیا می توانیم انجام یک واجب فی نفسه را نذر کنیم یا خیر. برای اثبات عدم صحت نذر واجب علاوه بر استدلالی که مورد اشاره قرار گرفت به چند وجه استناد شده است، وجه اول این است که میگویند در صحت نظر شرط است که متعلق نظر بالفعل در قدرت ناظر باشد. یعنی بتواند آن را انجام داده و بتواند آن را ترک کند. واجبات شرعی اینچنین نیستن، چون مکلف در واجبات شرعیه از نگاه شرع قدرت بر ترک ندارد. و از اونجا که الممتنع و شرعن کالممتنع عقلن هست، چنانچه منشأ عدم قدرت مکلف امتناع شرعی باشد، به منزله آن است که این مکلف نسبت به متعلق قدرت عقلی هم بر انجام ندارد. لذا نظر او اساساً منعقد نمی‌گردد. خب این یک استدلال اول همینه، میگن آقا شرط انعقاد نظر این است که منظور تحت قدرت آقای ناظر باشد. یعنی چی تحت قدرتش باشه؟ یعنی هم بتواند ترکش کنه، هم بتواند چیکارش کنه؟ انجامش بده. در مانع نفی واجب و میشه ترکش کرد؟ نمیشه دیگه. شارع مقدس میگه حق نداری. لذا ممتنع شرعیه. از اونجا که ممتنع شرعی کل ممتنع العقلی، کل ممتنع عقلن هست، لذا هر حکمی که برای ممتنع عقلن وجود داره، برای ممتنع شرعن هم چی وجود داره؟ یعنی در واقع اگر کسی آمد نذر کرد که یک واجبی رو انجام بدهد، به مثابه این است که نذر کند که پرواز کند. چجور اگر نظر کند که پرواز کند؟ چون در قدرتش نیست، این متعلق نظر نیست، ولی رجحان شرعی هم داشته باشد او کار. کذالک در مانه نفی هم چون شرعن قدرت بر ترک ندارد، این کل ممتنع عقلن هست، ولذا شرط صحت و انعقاد نظر در اینجا کاملا منتفیست. این دلیل اول. حالا دلیل دوم و سوم این مطلب، یعنی کسانی که استدلال کردن که نظر در اینجا نمیشه منعقد شه و نمیتواند متعلق نظر یک امر واجب باشه، به معنی برای فردا. والحمدلله.